أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه توبه را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 17 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. در آیات پیشین آخرین نکتهی که اشاره شد در استمرار و پیوست همه مجموعه آیاتی که میتوان گفت از اول سوره مبارکه توبه یا براءت خواندیم، هشدار و تذکر جدی بود که خداوند سبحان به مؤمنان داد و این نکته رو بازگو فرمود که قطعا خداوند زمینه ایجاد می کند برای آن که نشان دهید آنچه در درون دارید، آنچه دستاورد ایمانی شماست، جد و جهدتون رو در راه خدا و جهادتون رو در راه خدا نشان بدهید، خودتون را آشکار کنید و در این حال مراقب باشید که مباد کسانی که از شما نیستند، که تعبیر قرآن در مورد آنها ولیجه بود، ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، مراقب باشید که کسانی که از سنخ و جنس ایمانی شما نیستند، نه سنخیتی با خدا نه رسول نه مؤمنین دارند، اینها کسان شما به تانه شما نزدیک شما و به تعبیر امروزین ما نفوذی در میان ذهن و فکر و جامعه شما نباشند مؤمنان. این هشدار جدی رو هم خداوند سبحان بازگو فرمود و فصل پیشین آیات فعلا به پایان رسید. بخش بعدی رو حضرت پروردگار آغاز می کند و آیات پیاپی مطرح و آنگاه باز هم بازگشتی به قسمت‌های پیشین خواهیم داشت، البته با بیان و نقل و سخن دیگری که زیبایی‌ها و مطالب نگفته‌ای رو در این سوره مبارکه حضرت پروردگار خواهد فرمود. اما الان ما کان للمشرکین گویا زمین سازی می شود برای آیات بعدی که به طور کلی هشدار جدی رو نسبت به مقوله شرک و مشرکان به ارتباط اونها با مسجد الحرام به شکل خاص و فراتر از اون با مکانهای عبادی مؤمنان داده خواهد شد. از این آیه زمینه را آغاز می کند حضرت پروردگار. این جمله بازگو میشه و در این حال یه بیان و دستورات کلی است برای همیشه، نه تنها مسجد الحرام بلکه تمام مراکز عبادی و نه تنها صدر اسلام بلکه در تمام دوره‌ها و ادوار تاریخ مسلمانی که انشاءالله عرض خواهم کرد. اما عبارت آیه شریف این بود که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. برای مشرکین چنین حقی نیست، چنین شأنی نیست که بتوانند تعمیر کنن و عمران کنن مساجد الهی را، و حال اینکه شاهدین علی انفسهم بالکفر، و حال اینکه وجود خود اینها شاهدی است بر اعمالشون و نفسشون که کفر و شرک این جماعت رو ثابت می کند. یعنی گویا دلیل قسمت اول آیه در قسمت دوم میاد و باز برای قسمت دوم بخش سوم آیه دلیل واقع میشه. اولای که حبطت اعماله، اینها کسانی هستند که اعمالشون حبط نابود و ناچیز است، ارزشی در قیامت ندارد. اولای که حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. پایان چنین مشرکانی و چنین کافران ستیز جویی که در آیات قبلی هم حال روز اونها گفتیم در دوزخ الهی و جاودانگی در عذاب خداوندی است. موضوعی که در این آیه شریف مطرح میشه موضوع بسیار مهمی است و اون این که اساساً ما کان للمشرکین، بیانی رو که ملاحظه میفرمایید حضرت پروردگار به شکل یه جمله نهی نمیفرماید که مشرکین حق ندارند که پای به مسجد الحرام بگذارند، عبادتشون رو در این مسجد قرار بدن یا دست به بنا و تعمیر و خصوصیات دیگر آبادانی مسجد دراز کنند، بلکه تعبیر این است ما کان للمشرکین، اینها شأنیت این کار رو ندارند، لیاقت این کار رو ندارند، چون این سنخیتی برای این جماعت وجود ندارد با این فکر و عقیده و ویژگی هایی که دارند. من اگه اجازه فرمایید ابتداءً یه مقدمه کلی رو بازگو کنم و اونگاه این آیه و آیه بعدی که ترکیب است خدمت دوستان عزیز بهتر روشن خواهد شد و بازگو میکنیم. استحضار دارید ما دو اصطلاح داریم، یعنی گاه گفته می شود، اینو در مباحث مکررن من خدمت دوستان گفتم، الان اینجا منطبق می کنم، باز به ذهن مبارک عزیزان آشناتر خواهد بود. اصطلاحی داریم به عنوان اصطلاح حسن فاعلی در کنار اون حسن فعلی، یعنی نسبت به هر عملی که انجام می شود اگر نگاه کنیم، خب یه فاعلی است که این کار رو انجام می دهد. ممکنه نفس خود این عمل و کار رو بررسی میکنید کار دارای حسن و شایسته ای باشد، یه انسانی میاد اقدام میکند یه کار پسندیده ای رو، یه کاری که بسا توصیه ی عقل و شرع است، انجام میدهد. یعنی این فعلی که الان داره انجام میشه، این فعل فعل قبیح است یا حسن است، این کار کار زشتی است یا کار پسندیده و شایسته است، نه بسا یه کاری است که شایسته است، به نفسه این کار ارزش داره و جایگاه شایسته دینی اجتماعی و اخلاقی دارد. بنابراین در این موارد این فعل رو ما داریم بررسی میکنیم، میگیم این فعل دارای حسن است، اسم این میشه حسن فعلی، یعنی این کار کار خوبی است. به زبان ساده کسی میاد خدمات اجتماعی رو باب میکند، به انسانها دستگیری میکنه و کمک میکنه، از بندگان خدا دلجویی می کند، بنایی رو، مؤسسه‌ای رو، امری رو اجتماعی، خدماتی، خیریه چنین انجام می داد و بالاخره کارهای چنین انجام می داد. در مقوله عبادات کسی میاد دیگه بالاتر چه از این که بیاد یه بنا خیری رو و عبادی رو انجام بده، یه مسجدی رو اصلا، درمانگاهی رو، یه کار این چنینی رو، عام المنفعه یا عبادی، یه مثلا مسجدی رو بسازد و خانه عبادتگاهی رو بنا می کند و امثال این کارهای این چنینی. تمام این کارها و از این سنخ کارها کار شایسته است، پس بنابراین حسن فعلی دارد. اما از اینجا بعد برمیگردد به فاعل، کسی که کننده این کار است به چه انگیزه و نیتی چنین کارهایی رو انجام میدهد. ممکنه اون کسی که اون خدمات اجتماعی رو باب کرده است، یه خیریه یا دستگیری از ایتام و فقرا و ضعفا، اما این یه مقدمه ایست برای اهداف بعدی و آبرو و اعتباری که میخواهد در جامعه برای خودش دست و پا کند. موقعیتی میخواهد کسب کنه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، لازم است که یه وجاهت مردمی بر خودش درست کند. و چه کاری بهتر از این که یه خدمات عام المنفعه‌ای رو برای مردم باب کند که نام او، خیریه او، عنوان شخص خود او بر سر زبان هاست و مورد قبول اجتماع است و از این طریق فردا میتوان به مقاصد بعدی دست یافت. لذا باید گفت چنین کسی حسن فاعلی ندارد، یعنی هرچند کار اون شایسته است، کار خوبی داره انجام میده، اما این خودش چون نیت شایسته ای نداره، لذا طبعا حسن فاعلی نداره و چون حسن فاعلی نداره، اون ارزش کار و عمل شایسته ای هم که انجام میدهد در نزد خدا و صاحبان خرد و شریعت فرو میریزد، دیگه اون جایگاه و اون اعتبار رو نداره، بلکه این یه پوششیست برای اهداف بعدی و بسا نیرنگیست، بسا تزویریست و و مسائلی که کم با این گونه مسائل ما بشریت آشنا نیست، در شرق و غرب عالم فرقی هم نمی کند. حتی در مسئله عبادی و مثال عبادی که زدم خدمت دوستان، همون مسجد رو بفرمایید، انشاءالله در این سوره مبارکه خواهیم رسید. با حال و روز مسجدی که خداوند سبحان در مدینه منوره وضعیت اون رو مطرح می کند. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، آقا اونهایی که اومدن مسجد ساختند، اما مسجدی که این مسجد جز زیان و خسران برای مسلمین و تفریق و جدایی، نفاق، نیرنگ، چیز دیگری در پشت اون نبود، مسجد محل خانه خدا و عبادتگاه است، اما رسول خدا دستور آتش زدن این مسجد رو صادر فرمود و شعله ها و زبانه های اون رو مردم مدینه دیدند که پیامبر مسجد سوزی می کند، دستور سوختن مسجد داده است. کدام مسجد؟ مسجد منافقان. مسجدی که به انگیزه ها و اینکه پایگاه نفاقی در مدینه منوره میخواست باشد، به امر الهی، به اذن الهی پیامبر فرمان نابودی اون میدهد. الان خدمت عزیزان خواهم گفت چه کاری بالاتر از ساختن مسجد؟ یعنی حسن فعلی تمام عالی، اما حسن فاعلی صفر، بی نهایت پلشتی و افکارشون بناپسند. چنین حسن فعلی دیگه به تمامیت نمیرسد، به جایی نمیرسد، هنگامی که پشت اون نیت فاعل و اون روح ایمان فاعل و صداقت و سلامت فاعل وجود ندارد. اونی که اسلام میخواهد، اونی که طلب میکند خداوند سبحان از بندگانش، اینه که این دو حسن بود با هم جمع بشه. ما هم نیت، فکر، درونمون رو، شیوه نگاهمون رو به اعمال اصلاح کنیم و هم عملمون رو اصلاح کنیم، هم صلاحیت در فعل، هم صلاحیت در نفس و جانمون باشد. این تکرار کلمات آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالح، الا من آمن و عمل صالحا، دقیقا همین نکته رو مطرح میکند. ایمان ناظر به حسن فاعلی است، عمل صالح ناظر به حسن فعلی است. پس بنابراین یه قاعده کلی است که خدمت عزیزان عرض میکنم. ما توقع داریم، یعنی دور از انتظارمون نیست که یه افرادی بیان یه کارهای خیری انجام بدند، اما مهر قبولی بر پای این کار خیری اینها زده نمیشود از نظر شریعت و صاحبان شریعت، به دلیل اینکه در پس اون نه نیت صادق است، نه افکار پسندیده، بلکه منویات شومی هم در پیان در حال به اصطلاح تأمین شدن است. اینو توقع داریم. عکس اون رو هم میتونیم ببینیم، یعنی کسانی که خیلی انسانهای خوبی هستند اما متاسفانه گاه میلغزند و کارهای خوبی انجام نمیدهند. ممکنه نیتشون خوبه اما به دلیل ناآگاهی، جهالت، به دلیل کم اطلاعی، نابخردی، گاه یه کارهایی انجام میدن که اینها وبالی برای دیگران و بسا دین خدا و جامعه ایجاد میکنه. اون نیت و خوشنفسی در وجودشون هست اما فعل شایسته نیست، به عمل نیک نیست. چه ثوابی به اینها داده بشه؟ شریعت چه امتیازی به اینها بدهد وقتی خرابکاری به بار میارن؟ یعنی اینها حسن فاعلی دارن اما حسن فعلی ندارن متاسفانه. پس ما هر دو سوی قضیه رو انتظار داریم. با این مقدمه ای که عرض کردم، بسم الله، آیه شریفه رو دقت بفرمایید. فرمود مشرکین هیچ حقی ندارن و شأنیتی ندارن. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. ان یعمرو، کلمه یعمرو فعل یعمرو از ماده الاماره، الامر و الاماره. الاماره مصدر است، مصدر این فعل، شاید مصدر بهتر، الاماره مصدر بهتری است برای این. به معنای چیست؟ به معنای آبادانی، رونق بخشی، دوام و بقا. بارها اشاره کردیم به این مناسبت، به اون دوران بقا و دوام تن و آبادانی و رونق جسم انسان عمر گفته می شود، به دلیل اقامت و همکاری روح در این جسم. این دوران رو دوران عمر می گن. این یه دوران رونق آبادانی این تن به برکت مصاحبت با روح و جان ماست که این حالت دست می ده. پس خود کلمه امارت روشن، کسانی که یعمرو مساجد الله، کلمه مسجد هم که یعنی مکان سجده، مکان سجود. حالا به مکانهای عبادی در اسلام مسجد گفته می شود. چرا مسجد؟ چرا معبد نمیگیم مسجد گفته میشه؟ به دلیل اینکه بالاترین مرحله عبادت و بندگی خداوند سبحان در سجود جلوه گری می کند. به هنگامی که انسان خود رو بر خاک می افکند، پیشانی بر خاک می گذارد و اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد دست می ده برای اون. نزدیکترین حالت انسان در بندگی و خاکساری به درگاه خداوند سبحان سجده است، جایی که انسان غرورش رو می شکند، پیشانی و بینی بر خاک می مالد، در پیشگاه خالق خودش عالی ترین جلوه بندگی و گذار از خود و شکستن غرور و اون کبر خودش رو نشان میده. و این نکته‌ای که شما ملاحظه می‌فرمایید، در دستورات دینی به اطالت و سجود، به طول سجود دستور داده میشه. گاهی این جمله رو لم اتخذ الله ابراهیم خلیلا، لطول سجوده، لکثرت سجوده. از ویژگی هایی که ابراهیم خلیل الله شد آن بود که طول سجود داشت، کثرت سجود داشت، اون خضوع کاملی که در جان او، مگه دل میکند از اینکه سر رو بردارد از خاک در پیشگاه خداوند، دوست میدارد آن با آن سر بر سجده بنهد و با خدای خیش راز و نیاز ساجدانه داشته باشد، در نهایت خضوع و خاکساری در پیشگاه حضرت جانان. پس خود این سجده چون یه به اصطلاح اساره و نقطه برجسته عبودیت است، لذا مسجد، کلمه مسجد به جای معبد انتخاب میشه در تعالیم ما و به کار برده میشه در قرآن و دستورات دینی. مساجد الله، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. حالا اجازه فرمایید من این قسمت یعمروا مساجد الله رو در آیه 18 هم انما یعمروا مساجد الله هم به امارت بپردازم هم به مسجد. الان دیگه حالا چون اسم مشرکین خیلی اینجا نپردازیم، به مؤمنین که رسید انشاءالله این قسمت رو همین الان خدمتون یه مقداری جامع تر و حجیم تر عرض می کنن. مشرکین حق ندارن مساجد الهی را تعمیر و امارت کنن، آبادان کنند. الان میگیم آبادانی یعنی چه؟ به دو شکلش. چرا؟ چون اینها ممکن آبادانی مسجد باشه به هر شکل، یعنی کار خوبی باشه، حسن فعلی داشته باشه، اما مشرک حسن فعلی ندارد. کسی که شرک به خداوند سبحان دارد ظالم است، و ان شرک لظلم عظیم، خداوند سبحان از ظالم مشرک عملی رو نمیپذیرد. اولین شرط پذیرش عمل توحید. اگر موحد نباشند، اینا هر کار خیلی هم که انجام بدهند برای خدا و خلق مقبول نیست و پسندیده نیست. به همین خاطر همون شاهدین علی انفسهم بالکفر، ما کان للمشرکین، بعد فهمت شاهدین علی انفسهم بالکفر، پس این شرکیه که چیه؟ کفره. کفریه که شرک است، یعنی مراد از کفر و کافران در اینجا مشرکان مطرحند. چون شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا خود نفسشون و عمل کرد اینها بر وجودشون شهادت میدهد که اینا کافرند، یعنی به زبان اقرار به کفر میکنن و شرک میکنن، در عمل هم مشرکانه عمل میکنن. و خدای سبحان از یه انسان مشرک نمیپذیرد که در مسجد پا بگذارد، دست به بنا مسجد بزند، آمد و شد در مسجد بکند. چنین اعمالی از مشرکان مورد قبول نیست. ابتدا هم برید ایمانتون رو اصلاح کنید، ابتدا هم برید درونتون آبادان کنید، بعد پای به این مکان مقدس و مکان عبادی بگذارید و یا احیانا اقدام و کاری در این زمینه انجام بدید. شاهدین علی انفسهم بالکفر، شما این که در اولین کلمه ماندید، یعنی به لحاظ عصر نزول عرض میکنم، گاهی این جمله رو شنیدید از زبان مشرکان، این که میگفتن لبیک لا شریک له، لبیک لا شریک له الا شریکن هو له تملکه و الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک، به زبان خودشون بگیم، خب سروده هم بود دیگه، بالاخره منظوم بود سخنشون، هیچ شریکی برای تو نیست مگر اون شریکی که ما برای تو قائلیم که با تو در امور تو مشترک است. چنین و چنان همون باورهای مشرکانه خودشون رو که بازگو میکردن و میگفتن، اینها اقرار میکردن، اعتراف میکردن به شرک، باکی نداشتن از اینکه شرکشون رو بازگو کنن، قائل بودن به این ربوبیت رب الانواع و قائل بودن به این که باید به این بتانشون و خدایانشون نزدیک بشن تا به خواسته های خودشون در زندگی دست پیدا کنن. این نسبت به گفت، در عمل هم همینطور عمل می کردن. اینها در پیشگاه سنگ و چوبشون، در پیشگاه بتانشون، در پیشگاه نفس اماره اونها و اژدرهای خودشون پرستش میکردن، میپرستیدن و کاملا در مقام عمل هم مشرکانه رفتار میکردن. لازم فرمود شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا خودشون شاهد و گواه کفر خودشون هستن. علی انفسهم، علی هم کلمه چیه؟ زیان و ضرر و تقابل. اینا بر نفس خودشون شاهدن، همونطور که در قیامت بسیاری از انسانها شاهد خودشونن. یعنی لما شهدتم علینا آلول جلودهم، این پوست و دست و زبان و اجزا و جواره همه علیه مجرمان در قیامت شهادت میدهند. اینها با اعمالشون در دنیا دارن ثابت میکنن مشرکن، کافرن، به زبان هم میارن باکی هم ندارن. و پیامبر، این گونه افراد چه حقی دارن که بیان دینها پا به مساجد عبادی و بندگان خدا بگذارن، در کنار موحدان بایستن؟ اینا چه حقی دارن که بخوان اقدام بکنن به رونق و آبادانی؟ اینها چنین حقی ندارند. به دلیل این که اولئک حبطت اعمالهم، اعمال مشرکان مقبول نیست. دیگه وقتی خدا به نبی مکرم این جمله تکان دهنده رو میگوید، دیگران که حسابشون روشن است، ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک ببرزی تمام عمل تو حبط خواهد شد. کلمه حبط به معنای نیست، نابود، محو، تمام اعمال تو هیچ و محو و نابود خواهد شد. به پیامبرش چنین میگوید خداوند سبحان، و اگر کسی بر شرک بمیرد هیچ عمل او مقبول نیست. یعنی در قیامت تهی دست تهی دست است و هیچ کار خیر او در پیشگاه خداوند لا نقیم له یوم القیامت وزنا، هیچ وزن و اعتباری ندارد. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قبار پراکنده است، هیچی نیست. یعنی از مصادق و موارد قطعی در قرآن که حبط مسلم است بحث شرکه. اگر کسی بر شرک بمیرد هیچ عملی از اعمال خیر او در قیامت دستگیری از او نخواهد کرد. فرمود مگه میشه خداوند از مشرک عملی رو نمیپذیرد، کاری رو نمیپذیرد؟ اولئک که حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون، و اینها در نار و دوزخ خداوند خالد و جاودان خواهند. حالا من یه قدری اون سریع‌تر گفتم، تو این آیه توقف می‌کنیم خدمتون، چون محتوا مشترک است و بعد استفاده بیشتر رو در این آیه خواهیم برد. انما، کلمه انما اداه حصر است، در فارسی ترجمه می‌کنیم فقط، تنها، یا که نعبدو، وقتی میاد معمول مقدم میشه حصر رو میرساند. کلمه انما هم حصر رو میرساند. از دو تا شیوه های به اصطلاح بیانی که حصر رو میرساند این دو کار است که معناش میشه فقط و تنها. انما یعمر مساجد الله، تنها فقط، یعمر مساجد الله، عمران میکنند مساجد الهی را، امارت میکنند مساجد الهی را. من آمن بالله، کسی که ایمان به خدا می آورد و ایمان به روز قیامت می آورد، اقامه صلات می کند، ایتاء زکات می کند و از جز خداوند نمی ترسد. چند ویژگی؟ 5 ویژگی رو خداوند سبحان اینجا مطرح می کند. حالا بررسی می کنیم. فرمود انما یعمر مساجد الله، تنها کسانی یعمر. باز عرض می کنم اینجا در حقیقت خداوند یه خبری رو بازگو نمی کند، اخبار نیست که بله کسانی که مؤمنند و این چنینن اینها امارات مسجد خدا می کنند. نه، این در قالب هرچند خبر گفته می شه اما بعد انشائی داره مطلب، یعنی باید این چنین باشد. امارت مساجد الهی شأن مشرکان نیست، اونها که نیت و افکار شایسته ندارن نیست، کار کسانی است که مؤمنند با این ویژگی ها، اینها باید امارت کنن و عمران کنن مساجد الهی رو. انما یعمر مساجد الله، مراد از عمران مساجد چه در آیه 17 چه در آیه 18 که الان عرض میکنم خدمت دوستان، دو معنا میتونه داشته باشه و هر دو معنا در این آیه و مشابه این کاملا صادق است. یعنی عمران و امارت یک به لحاظ ظاهری است، یعنی مادی و سوری، دوم به لحاظ معنوی و باطنی، یعنی یه عمرانی است که بالاخره کسی بیاد زمینی رو اقدام کند و کار این انجام بدهد و به تعبیری استعذار دارید در باب مسجد فک ملک میشه به طور کلی، یعنی تحریر ملک میشه. با وقف متفاوته در این جهت، شما در وقف حبس میکنید ملک رو، بعد ثمراتش رو برای اینجا اونجا به اصطلاح در اختیار دیگران، تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، این اصطلاح فقهی در مورد وقفه. اصل ملک رو حبسش میکنید، منافعش برای دیگران. اما در مسجد اصل ملک از ملکیت خارج میشه به شکل مطلق، یعنی اگر کسی مکانی رو به عنوان مسجد تعیین میکند و این رو قرار میده به عنوان مسجد، از مالکیت همگان رها و آزاد میشه، چون خانه خداست و خانه خدا ملک کسی نمیتونه باشه. من تخوم الارض الی انان السما به تعبیر فقیهان و روایات، یعنی از اعماق زمین تا اوج آسمان ها، این دیگه چی میشه؟ میشه آزاد و رها از هر ملکی و هیچ کسی حق مالکیتی و اختیارداری برای این زمین دیگه ندارد. اگر مسجد شد، یه شأن عجیبی داره مسجد در اسلام. خب حالا الان میگم البته اون قسمت بعدی رو. یعمر رو یک معنا، پس بنابراین کسی میاد زمین رو تحریر میکند و اونگاه شروع میکند به ساختن مسجد و بنای مسجدی و بعد هم رونق مسجد رو به لحاظ ظاهری حفظ کردن و به تعبیر ما سرما و گرما و تأسیسات و تهویه و نور و غیره و عرض آبادانی مسجد و حفظ مسجد که مسجد به خرابی بدل نشود، تخریب نشه، بمونه، آبادان باشه. این یه معنای امارت است. خب این شد امارت ظاهری و مادی، کار بسیار خوبی است. اما برای چه این مسجد رو ما الان ساختیم، تجهیز کردیم، هزینه کردیم و حفظ میکنیم؟ برای اینکه محل عبادت باشد، برای اینکه آزاد و فارغ از هر امری بندگان خدا بیان و تو این فضا احساس کنن اینجا تنها فضایی است که دیگه در اینجا دروغ و تزویر و نیرنگ نیست، در اینجا تجارت و پول و بدبستان نیست، در اینجا صحبت فقط از خداست، از تقرب به ذات حق است. یه احساسی کنن که به خانه خدا پا گذاردن، یه احساس خودمانی، نزدیکیه به حضرت پروردگار رو در این فضا بی حجاب و عیان حس کنند و در خانه خدا از سویدای جان با حضرت پروردگار صحبت کنن، عبادت کنن و دلهای بندگان و خدا به هم نزدیک بشه. در این فضا و در این خانه، از مسجد الحرامش بگیرید تا تمام مساجد، این ویژگی است که در اینها باید دیده بشه. پس اون ساختمان و عمارت ظاهری مقدمه‌ای بود برای چی؟ برای بهره برداری بعدی. این دومی بهره برداری میشه عمارت، این میشه عمارت به معنای دوم. اون ساختن و تجهیز عمارت به معنای اول و نگهداری. این دومی یعنی بهره برداری، رونق، آمد و شد، عبادت کردن در این مکان و سرزنده بودن این مسجد، این میشه معنای عمارت دوم. یعنی به معنای دوم این میشه عمارت و قطعاً شرافت این بر اولی محرز و روشنه. چون اگر شما میبینید خیلی جاهای دنیا هست دیگه، مساجدی که با چه پولها و هزینه‌هایی ساخته شده است اما رونقی در اون نیست، این آمد و شدی نیست، بهره برداری عبادی نمیشه، کار خاصی در این مسجد انجام نمیشه، به زور ممکنه گاهی یکی دو نوبتی درش یه چند نفر بیان نمازی بخونن، هیچ بهره برداری نمیشه. این عمارت نشده، این ساختمان ظاهری داره اما اون عمارت رو نداره. و شاهد هرزم یه حدیثی به وقتی خدمت دوستان خوندم، چقدر این حدیث جامع و زیباست. سه چیزن که فردای قیامت از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، فرمودن سه چیزن که فردای قیامت در پیشگاه خدا عجب شکوائیه دارند از کسان و اطرافیان خودشون. یک مصحف معلق قد وقع علیه القبار، قرآنی که در تاق خانه مانده است و خاک بر روی او نشسته است. قرآنی که درون منزل است اما نه بازش میکنه کسی، نه تلاوت میکنه، نه قرائت میکنه، نه تدبر میکنه، نه استفاده میکنه، نه بررسی، نه دور، نه هیچ. آیه آیه این قرآن فردای قیامت از صاحب اون و اهل اون خانه شکایت میکنند و باید آماده باشن که جواب بدن در پیشگاه خداوند. مصحفون معلقون قد وقع علیه القبار، مونده هیچ بلا استفاده. دوم عالمون بین الجهال، یه عالمی که زحمت کشیده، خون دل خورده، به تعبیر هم قدیمی های خودمون دود چراغ خورده است، توی جامعه شهری مردمی، اما اون استفاده که از این عالم باید بشه نمیشه. عمرش گذاشته است، جوانیش گذاشته است، زندگیش گذاشته است، اما اون بهره برداری لازم از شخصیت علمی او نمی شود متاسفانه. این عالم فردای قیامت از قوم، اطرافیان و جامعه پیرامون خودش حق شکایت داره در پیشگاه خدا و رسیدگی میشه به این شکایت که پروردگارا من سهم خودم رو ادا کردم، من کار خودم کردم، اما این مردم بودن که نیومدن، استفاده نکردن، بهره برداری نکردن. عالمون بین الجهال، میتونستن بیان از این ظرف و فضای علم استفاده کنن، نکردن، بود پاسخگو باشن. چرا؟ این دو. سوم مسجدون خرابون لا یصلی فیها اهلها، مسجد خرابی که اهل اون نمیان تو این مسجد نماز بخونن. خب اگر مراد از این خراب خرابی ظاهری است که خب حق دارن نه بخونن تو مسجد خراب نماز، مراد از این خراب کدوم خرابه؟ خرابی از آمده شد، یعنی عمران نداره، رونق نداره. مسجد بی رونقی که اهل و پیرامون و اون کسانی که دسترسی به این مسجد دارن اعتناع به این مسجد نمی کنن، آمده شد در اون نمی کنن و توهی و خالی و بی رونق و دون امارت است، امارت نشده این مسجد. این فردای قیامت جز این مسجد از ساکنان و پیرامون و اطرافیان و همسایگان به پیشگاه خدا شکوایی میبرند. و این سند روشن، حدیث معتبر. پس مراد از معنای دوم امارت رونق و آبادانی و آمد و شد و عبادت کردن در مسجد و بهره برداری از مساجد است. پس دو معنا برای عمران المسجد و عمارت المسجد داریم، یکی اون عمران ظاهری است، دوم عمران معنوی و به اصطلاح به شکل غیر ظاهری و غیر صوری است. این اصطلاح رو در مواد دیگه هم داریم، میگن عجب بازار آبادیه، عجب بازار خرابی است. خب بله، بازار خراب ممکنه خرابیش به لحاظ ظاهر و فیزیکش باشه، عمارت و بناش باشه. گاه به این معنا میگن میگن بازارتون چطوره؟ این دیگه دوستان بازاری که زیاد به کار میبرین دیگه. بله، میگن اوضاع کسب و کار چطور؟ میگه خیلی خرابه، بازار خیلی خرابه. یعنی چی؟ یعنی خراب شده، سختش ریخته؟ نه آقا، گردش اقتصادی نیست، اوضاعی نیست، رکود است، میگه بازار خرابه است. خراب نقطه مقابل چیه؟ عمران و آبادی است. بس مشخص شد برای دوستان. ببینید انما یعمر مساجد الله، قطعا فقط عمران میکنند و عمارت میکنند مساجد الهی را، به دو معنا که گفتیم، به لحاظ این که اقدام میکنن اولا به ساخت و ساز و تجهیز و نگهداری این خانه های عبادی که هر کدام نماد دین خدا، نماد بندگی خدا. بالاخره شما تصور بفهمید تو هر شهری که وارد میشید از دور میبینید نماد مسجد را، گنبدی میبینید، منارهی میبینید، گلدستهی میبینید، یه مکان عبادی میبینید، میفهمید شهر شهر مسلمانی است، شهر شهر ناقوسی رو میدیدن، اینجا شهر شهر مسیحی است، کلیسایی است، غیره است، نشانه است، کاملا نشان میده اون شیوه به اصطلاح اقبال مردمان رو، توجه مردم رو، و انگیزه میشه، اصلا ساختار شهر عوض میشه با این بنا و مأمنی میشه عزیزان برای مردم، یعنی مکانهای عبادی. الان ما بحث اسلام رو داریم، مسجد یه مأمنیه، یه محل امنیست، یه امنیتی برای مردم شهر به لحاظ روحی، فکری، اخلاقی، اجتماعی ایجاد میکنه. و به همین خاطر که هر چه بخواهید ما اصرار در این جهت داریم، یعنی روایات مفصل زیبای جدی در متون روایی است. من دریغم میاد که حالا به اینجا برسیم و حداقل یکی دو روایت زیبا و لطیف رو در باب مسجد خدمت دوستان، چون دیگه این آیه آیه منحصریه در قرآن، خدمت دوستان عزیز نخوانده رچم گمان میکنم که جفا باشد. اما من از وسائل شیعه شیخ الراملی میخوانم، در کتاب الصلات میرسه به ابواب و احکام المساجد مرحوم شیخ خور، بعد به این بهانه هم به ساختن مسجد یعنی عمران به امارت ظاهری اشاره میکنه، هم به اون عمران معنوی اشاره میکنه مرحوم شیخ. اما این روایت خیلی معروفه دیگه، از وجود اونبارو که ما باقر علیه الصلاة و السلام، من بنا مسجدن کمفحص قطاطن. حالا ببینید این مرغ می نشینه روی زمین پال میکنه، بعد بلند میشه به مقدار جلوی سینهش، میبینید زمین خاکش چی شده؟ تکان خورده، گود شده. اینها اینو میگن مفحص قطاط. هر کسی که مسجدی بسازد به این مقدار، خب این مقدار مسجد قابلیت نماز خواندن برای نیم نفر هم ندارد، بلکه این رو به تعبیر چی داره امام میفرماین؟ دیگه کنایی این. یعنی میخوام بگن حداقل زحماتی هم که در این جهت میکشید مشکور. من بنا مسجدن که مفحص قطاط بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا برای او میسازد و بنا میکند خانه در بهشت. خب این دیگه چه چیزی بهتر از این و زیباتر از این؟ فرمود که من بنا مسجدن فی الدنیا اعطاه الله بكل شبر من او بكل ذراع من. هر کسی که مسجدی در دنیا میسازد، خدا به مقدار هر وجب زمین این مسجد یا هر ذراع، سه وجبش بگید، زمین این مسجد برای او اعطاه الله بكل شبر من مسیره 40,000 عام مدینه من ذهب من فزه و در و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ. خداوند به مقدار مسیر 40,000 عام که یک کسی 40,000 سال مسافتی را طی کند، به مقدار او در بهشت برای او جایگاهی می سازد، مقامی را قرار می داد که از طلا باشد، نقره باشد، ذهب باشد، فضه باشد، زمرد باشد، زبرجد باشد. دیگه اینها استعاراتی است که به کار برده می شود در سخن منصوب، یعنی مقامات عجیب و نابی رو خداوند سبحان در بهشت برای چنین کسانی قرار میدهد. و این چنین، من به همین دو جمله در این باب بسنده میکنم تو قسمت اول. تو قسمت دوم هم اجازه بفرمایید که ان بیوتی فی الارض المساجد، حدیث قدسی است، ان بیوتی فی الارض المساجد، خداوند فرمود خانه های من در زمین مساجد است، خانه من در زمین مسجد است. فتوبا، خوشا به سعادت اون کسی که فتوبا لمن تطهر فی بیته. خیلی عجیبه این عبارت، ثم زارنی فی بیتی، خوش به حال اون کسی که تو بیت و خانه خودش تطهیر میکند، وضو میکند، غسل میکند، بعد میاد تو خانه من رو دیدار میکند. یعنی انسان وقتی به مسجد میرود گویا به دیدن خشتگل که نمیره، به دیدن خدا می روید، به محضر حق مشرف می شود. خیلی حدیث دل نشینه. دوباره می خوانم ان بیوتی فی الارض مساجد فتوبا لمن تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی و حق علی المزور ان یکرم الزائر، و سزاوار و شایسته است بر کسی که زیارت می شه که زائرش رو احترام بگذاره و تکریم کنه. یعنی من خدا برایم لازمه که اونها که پا به مسجد میگذارند و خانه من، تکریمشون کنم، احترامشون کنم. و حرف منطقی و زیبایی است. و از نوع این احادیث زیاد داریم، مثلا من مشا الى مسجد من مساجد الله فلهو بکل خطوه قطاها حتی یرجع الى منزله عشر حسنات. کسی که از خونه شرکت میگونه میره یه مسجد، هر قدمی که برمی‌دارد به هر قدم 10 حسنه خدا برای او می‌نویسد تا برگردد. و مها ان 10 سیئات و با هر قدم 10 سیئه رو خدا محو میکنه ازش. 10 حسنه سبت 10 سیئه محو برای چنین کسی. و رفع له 10 درجات و با هر قدم 10 درجه بالا میرود. بسیار زیبا و عالی. یه حدیث هست، اینو من اجازه بدید میخونم، اما علت خوندنم فقط بحث خودمون نیست، چون اونقدر خوبه این حدیث و جالبه و دلنشینه، مایلم که اینو خدمت دوستان عزیز بخونم. عرض به خدمتون، عن النبی سبعتون 7 کسن که یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، خداوند اینها رو اذلال میکند، یعنی در سایه ظل و رحمت خودش قرار میدهد اون روزی که سایبانی برای کسی وجود ندارد. 7 کسن که در سایه رحمت الهی قرار دارن. 1 امام عادل، پیشوای عادل. 2 شاب، دوستان جوان عزیز من، نوجوان و جوان من، شاب نشع فی عبادت الله عز و جل، جوان و نوجوانی که تو عبادت الهی فرو میره، با نشاط، با جدیت، با عشق و علاقه عبادت و بندگی خدا میکند، جوانی که چنین میکند. و رجل قلبه متعلق، این مربوط به بحث خود ماست، و رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج من حتی یعود اله، و انسانی که دل به مساجد دارد، میاد بیرون از مسجد، باز در انتظار آن است که نوبت بعدی برگردد به خانه خدا. و رجلان کانا فی طاعت الله عز و جل فاجتمع علی ذلک و تفرقا، انسان هایی که میرن دنبال یک کار خیر تمومش میکنن، بعد دست بر میدارن، ناتمام نمیگذارن. و رجل ذکر الله خالیا ففازت عینا، انسانی که یاد خدا میکند در تنهایی ها و خلوت ها و عشق میبارد، بدون ریا و چشم دیگران به کار خودش میپردازد. و رجل دعته امرأتون ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف الله، و مردی که زنی زیبارو و جلوگر و شهرآشوب او را به سوی خیش دعوت می کند و می لغزاند. حالا تو فضای حقیقی و مجازی نداره، فرقی نمی کنه، اما می گوید که انی اخاف الله، من از خداوند خوف دارم، یوسف وار، و اعتنایی نمی کند به لغزش های جنسی. و رجل تصدق به صدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما یتصدق به یمینه، انسانی که در راه خدا انفاق می کند، همون ضرب المثل عامیانه و قدیمی که بندگان خدا می گفتن، اگر با دست راستش انفاق می کند، دست چپش خبردار نمیشه. خیلی زیباست، 7 مورد رو دقت کردید، فوق العاده است. اینقدر این انسان کتوم و رازدار است در کار خیرش و چون این عمل میکنه. مورد سوم اون بود که بحث مسجد بود، و اون دلدادگی به مسجد که میشه عمران به معنای دومی. پس انما یعمر مساجد الله، عمران و آبادان میکنن خانه های خدا را، امارت میکنند مساجد الهی را، چه به لحاظ ظاهری و ساختار ظاهری و چه به لحاظ عبادی و معنوی. چه کسانی حقشون این کار رو بکنن؟ من آمن بالله، اولین ویژگی آن است که کسی که ایمان به خدا آورده است، ولی یوم الاخر. ویژگی دوم کسانی که باید چنین باشند و این گونه عمل میکنند، ایمان به جهان آخرت، ایمان به مبدع و معاد، همیشه در قرآن پیوسته با هم است، ابتدا و انتها، المبدع و المعاد. سوم و اقام الصلاه، و اونهایی که اقامه صلات میکنند، یعنی این ایمان باز باید تبدیل به چه بشه؟ فرایند عمل و ظاهر و رفتار بشه. و اقام الصلاه در ایام شهادت از صادق، اینجا بود جای دیگری بود، خدمت دوستان این رو بارها تکرار کردیم، بالاخره این باور شومی که آغاز شد و دامنگیر شد و تا الان هم هنوز گرفته است دامن مسلمانان رو، با تفکرات مرجعه که زک قلبک، دلت پاک باشه، دلت با انصاف باشه. اگه این دلت با خدا باشه، دیگه مهم نیست. نه، هزاران هزار بار مهم است. هیچ نشانه‌ای برای اثبات صفای دل جز اعمال ظاهر وجود ندارد و ما داوریمون قضاوت به اعمال ظاهر است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و نه ما تجزون الا ما کنتم تدخرون فی قلوبکم، نه با اون چه تو دلتون دارید بلکه با اون چه عمل میکنید جزا داده میشید. لذا فرمود ایمان به خداوند، ایمان به جهان آخرت، اقامه صلاح و آت الزکا، کاملا نشان بده ایمانش رو در رابطه با خدا و ایتاء زکات بکنه در رابطه با خلق، نشان بده ایمانش رو و آت الزکا. این چهار تا ویژگی. پنجم، ولم یخش الا الله، و انسانی باشد که خشیت جز از خدا نداشته باشد. به دلیل این ایمان، به دلیل این عمل، دل قوی و محکم و استوار، از هیچ طاغوت و طاغوتچه‌ای و از هیچ عامل دیگه خوف و هراس نداشته باشه، بلکه دل او فقط به خشیت خداوند بند باشد و بس، که این نشانه ی حقیقت ایمان مؤمنان صادق و موحدان واقعی است. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. من این زیفه بود قبل از اینکه این جمله رو بگم برگردم دعایه رو یه جمع‌بندی بکنم، بعد این قسمت پایانی رو بگیم بریم قسمت بعد، محضر مارتون اگر فرصت شد. دقت کنید عزیزان، فرمود مشرکین حق ندارند، شأنشون نیست هستن که اینها وارد بشن در این که بخواهند امارت مسجدی کنند، پای به مسجدی بگذارند، عبادتی نشان بدن که عبادت اینها عبادت مشرکانه ایست، به درد نمی خورد. اگر اینها بخواهند خدماتی هم انجام بدن فایده ای ندارد مسجدی بسازند، به دلیل این که شرک اینها مشخص و از مشرک خداوند نمیپذیرد و حسن فاعلی در اینجا وجود ندارد و محرز نیست. درست؟ حالا من این رو قدری بروز کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. ببینید عزیزان، این نکته از آیه شریفه کاملا ابتداعا چه در مسجد الحرام چه در بقیه مساجد و مکانهای عبادی، حالا یه قدری از مسجدم برید فراتر، استفاده میشه در حقیقت، که به طور کلی در اموراتی این گونه، یعنی در مسائلی که بعد عبادی پیدا میکنند، کسانی که میخوان بیان اقدام کنند به ساخت و ساز و تجهیز و نگهداری و اداره و تدبیر و تولیت بشن، متولی بشن، هیئت و منا بشن، چه بشن و تمام این کارها انجام بدن، تمام این مسائل منوط به این شروطی است که خداوند مطرح میکنه. بودجه و سرمایه این که از فلانجا بخواهد بیاید و با اون بودجه و سرمایه یه مسجدی، یه مؤسسه‌ای، یه بناء عبادی‌ای برید اون طرف تر، یه بناء خیری ساخته شود، اما اصل این بودجه مشخص است که از کجا می آید و سلامت و صداقتی در اون نیست، هیچ ارزشی و هیچ اعتباری ندارد و هیچ مقبولیتی در قرآن برای چنین کاری نه، بلکه هیچ مجوزی صادر نمیشه. دقت فرمودید؟ این که در بعضی از آیات شریف خواندیم در مورد مسجد الحرام، ان اولیاءه، سوره این بار که انفال خوندیم ماه مبارک رمضان، نیستند اولیاء مسجد الحرام مگر متقون، مگر اهل تقوا و ایمان. کسانی تولیت مسجد الحرام رو به خادم الحرمین میتوانند باشند که در نهایت پاکیزگی و تقوا باشند، نه کسانی که دستشون تا مفرق به خون مظلومان و انسانها آلوده باشد، نه کسانی که کوس رسوایی اونها تفکراتشون عالم رو گرفته باشد و بلا و مصیبت بزرگ برای مسلمانان در این دو دهه ایجاد کرده باشن، نمددن و بیشتر، اونا نمیتونن لیاقت این رو داشته باشن، اونا شایسته این کار نیستن. کسی انما یعمر مساجد الله، که ایمان اون به خدا، ایمان اون به قیامت، اقامه صلاتش، ایتاء زکاتش، نه میلیارد ها میلیارد باج دادن برای مسائل دیگرشون، نه این نیست. از اون صدرش بگیرید بیاید پایین، بیاید تو پایین. و بالاخره خلاصه میکنم خدمت دوستان عزیز، به نص صریح این آیات شریفه، هر به اصطلاح شخصی، هر هزینه امکان و قابلیت صرف در موارد و مصارف این چنینی را نداره. نمیشه از هر بودجه‌ای مسجد ساخت، نمیشه از هر بودجه‌ای مؤسسه فرهنگی ساخت، نمیشه از هر بودجه‌ای یک کار عبادی این چنینی انجام داد، مکتوب مذهبی و اعتقادی رو مثلا منتشر کرد یا غیره. امکان اون نیست و این چیزیست که بالاخره این سالها میبینیم در دنیا. میبینید یه مؤسسه مثلا در فلان کشور یه پژوهشگاه بزرگیست پیرامون قرآن تأسیس میشه، بعد بودجه این از کجا میاد؟ میبینید از فلان سازمان ضد جاسوسی، از فلان جا، از فلان جا میاد. خب خروجی این چیه؟ ما کانل المشرکین ان یعمرو مساجد الله، اغراض چیه؟ این قبح فاعلی این کار کجاست که گروهی دارن این کارها رو انجام میدن و چه میکنن؟ از تو این مؤسسات و از این توی مراکزی که تو دنیای امروز زیاده تو کشورهای اسلامی هم وجود داره چی میخواد در بیاد؟ خروجی اینها چیه؟ خروجی اینها جز اینه که مطالبی را که دشمنان اسلام، نمیخوام دیگه بپردازم به این مطلب، همین جمله رو عرض میکنم، مطالبی رو که دشمنان اسلام مستشرقین جیرخار نظامهای سلطه در طی 100 سال اخیر علیه اسلام و پیامبر گفتند، بعد از زبان خود مسلمونها در بیاد. با کدوم بودجه ها؟ با همون بودجه ها، با همون جوائز و هدایا و تأمین کردن ها کار به اونجا بشه که از دهان خود مسلمانان در بیاد که دیگه اسلام نگوییم، همون محمدیسم بگوییم بهتر است و سزاوارتر است، وحی الهی به خواب و رویا و خیال تعبیر شود. خب این نتیجه چی؟ از کدوم بودجه ها؟ از کجا در اومده؟ از کدوم مؤسسات؟ از کدوم تربیت ها بیرون میاد؟ فرمود انما یعمر مساجد الله، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. پنج ویژگی زیبا رو خداوند سبحان مطرح کرد در پایان. حالا فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. بله، اگر کسی این گونه باشد، اون حسن فعلی و اون حسن فاعلی رو جمع کرده باشه، این ویژگی ها درش باشه، شأنشه که بپردازد به این مسائل، به عمران و امارت خانه خدا، دین خدا، دل بندگان خدا. حالا واقعا یعنی دامنه آیه وسیع‌تر از این حرف هاست که من گفتم. به تأویل آیه برید دیگه، حالا از خانه خدا برید به خانه یعنی از خانه گل برید به خانه دل، برید به خانه دل. شأن کسانی که این ویژگی ها رو دارن اینه که آستین همت بالا بزنن و دل بندگان خدا را آباد کنن و عمران کنن، به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ مسائل اجتماعی، به لحاظ نیازهای اجتماعی. اینها باید آستین بالا بزنن و عمران کنن و آبادان کنن دلهای بندگان خدا را. و میشه حالا آیه رو تصدی داد به خیلی از مسائل دیگه که ما فعلا بحث رو به همین مقدار عرض میکنم. فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین، اینها فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین، کسانی که این چینند، امید است شاید که اینها از کسانی باشن که خدا بهشون میگه چی؟ مهتدین، یعنی اینها کسانی هن که دیگه هدایت رو پذیرفتن، اینها شدن مهتدین، یعنی واقعا دیگه میتونید بگید اینا هدایت یافتگان واقعی هستند، بهترین سطح هدایت الهی متوجه اینها شده و اینها به هدایت عالی و نابی رسیدند. به بهانه اینکه این بحث مطرح شد، یه پیوند و پیوستی هم به دنبال این همون بحث حسن فعلی و فاعلی که عرض کردم، یه پیوند و پیوستی میاد. اول آیه رو عرض میکنم شاید بماند سخن. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون لا یستوون عند الله والله لا یهد القوم الظالمین. آیا قرار می دهید سقایت الحاج، از سقایه مثل الروایه، مثل الحکایه، مستره به معنای آب دادن، آیا قرار می دهید آب دادن حاج را، حاج جمع حاجیست، حاجیان خانه خدا را و امارت المسجد الحرام و عمران و آبادانی مسجد الحرام را، آیا اینا را قرار میدید، یکسان میدونید با اون کسانی که ایمان میارن به خدا و عالم قیامت و جهاد فی سبیل الله میکنند؟ آیا این کارا رو با اون کارا یکسان میکنید؟ لا یستوون. نه، اصلا اینا قابل مقایسه نیست. فاعلان این گونه کارها، اون ساقیان و اون آمران مسجد الحرام، با این مؤمنان مجاهد اصلا یکسان نیستند. این چیز دیگری است. ببین، من فقط همین جمله رو میگم، انشاءالله هفته آینده خدمت دوستان بحث رو پیگیری میکنیم چون حساس تره. عزیز من، برادر خواهر بزرگوار، ما دل به بعض از عناوین و منصبها نمیتونیم خوش کنیم. عنوان سقایت الحاج عنوانی بود قبل از اسلام وجود داشت. قبل از اسلام عنوان امارت المسجد الحرام 10 عنوان بود در میان جاهلیت در مورد مکه، کعبه. 10 عنوان، 10 پست بود، مقام بود، که دوتاش این بود. یکی مسئول آبرسانی حاجیان بودن. این فخری بود، افتخاری بود، بالاخره ضیوف الرحمن و بالاخره میهمانان خانه خدا، ولو در جاهلیت با همون اعتقاد خودشون که میدانید جایگاه کعبه و مکه رو، اینها یه شغلی بود، یه منصبی بود که این در عرض به خدمتتون قصی ابن کلاب و بعد فرزندان و عبد مناف و بعد رسید سلسله همینطور آمد ادامه پیدا کرد. و از اون طرف امارت المسجد الحرام، همون شؤونات العامل رعایت المسجد الحرام که الان میبینید پشت پیراهن جماعتی نوشته است در مسجد الحرام، این خدمتگزارانی که اونجا هستن، همون اداره مسجد و شؤونات عامه مسجد و امارت المسجد، این هم یه پست بود و در بنی عبددار این جاری و دائر بود و دو مقام فخر اصلی اینها و یه جماعتی که به این فخر میکردن. اما کی؟ کسانی فخر میکردن که خودشون از مشرکان بودن، با باور مشرکانشون امارت المسجد الحرام و سقایت الحاج داشتن، یه به منصبهای دل خوش میکردن و حالی که هیچ حقیقتی پشت این منصب، پشت این عناوین و تیترها وجود نداشت. قرآن این رو به شکل زیبا مطرح میکنه، دامن جاهلیت رو میگیره، بعد میاد تو اسلام، بعد شأن نزول داره، نکات تاریخی داره، نکات روایی داره، نکات اجتماعی داره، اخلاقی داره، که فکر میکنم دیگه اگر ورود کنم هم زمانی نداریم و هم بحث اون جایگاه خودش رو پیدا نخواهد کرد. انشاءالله آیه 19 هم رو با مقدمه این که گفتیم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت آیات بیناتش روشن و منور بگرداند، توفیق استفاده و بهره برداری از آیات بینات قرآن رو به همه ما کرامت و مرحمت بفرماید، توفیق حسن فعلی و حسن فاعلی رو در همه مراحل زندگی نصیب و روزی ما قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.